زندان قصر یکی از قدیمی ترین زندان‌های ایران بود. بنای اولیه به عنوان یک قصر قاجار توسط یک معمار روسی و بعد تبدیل به زندان در زمان رضا شاه و استفاده گسترده از اون زمان در هر دو نظام تا سال 1391 که تبدیل شد به موزه. از جمله این زندان در سالهای قبل از انقلاب 57 هم برای زندانی‌های عادی استفاده می‌شد و هم برای زندانی‌های سیاسی که البته رژیم شاه بهشون نمی‌گفت زندانی سیاسی. پس بهشون چه اسمی داده بود و کلاً تو این سال‌ها در زندان قصر چه خبر بود؟ این از جمله موضوعات اپیزود امروزه. سلام، رضا صدر هستم و این چهارمین اپیزود فصل سوم فراگفتار، یعنی فصل امید، که در آخرای خرداد سال 1402 منتشر میشه در اولین بهار پسا مهسای ایران. دوستان، در این اپیزود سومین گفتگوی منو میشنوید با حسین سامعی در مورد تجربیات او در دهه 50 شمسی به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم پهلوی. تو گفتگوهای قبلی، دو تا گفتگوی قبلی، در مورد شرایط اون زمان حرف زدیم، جریان دستگیری و بازجویی همراه با شکنجه در زندان کمیته مشترک. تو این اپیزود حسین به ما در مورد دوره بعد این تجربه صحبت میکنه در زندان قصر و پیش از دادگاه. حسین به خوبی حال و هوای زندان رو ترسیم میکنه و به خصوص در مورد دو ماجرای تاریخی میگه که تو اون زمان اتفاق افتاد و تأثیر شدیدی داشت بر زندانی های زندان قصر. پس میریم به سراغ گفتگوی سوم از مجموعه گفتگوها با حسین سامعی، زندانی سیاسی سالهای 50. این گفتگو در مورد زندان قصر. حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
حسین جان، امروز گفتگوی سوممون رو خواهیم داشت در مورد خاطرات زندان تو در دهه 50، و تو گفتگوی اول و دوم درباره خود پس زمینه اون دوران و بازداشتت صحبت کردیم و همینطور دوران بازداشتت در زندان کمیته مشترک. امروز وارد قسمت سوم میشیم که فکر میکنم مربوط میشه به زندان قصر، درسته؟
درسته، آره.
بفهم.
خب، همونطور که گفتم این بازجویی ها در زندان کمیته، بازداشتگاه کمیته اگر دقیق تر بگیم، تقریبا چند هفته ادامه پیدا کرد، دو سه هفته شاید یا چهار هفته، دقیقا یادم نیست، ولی بعد از مدتی دیگه متوقف شد بازجویی ها. من هم توی سلول بودم، از سلول انفرادی بعدن به یک سلول دو سه نفره رفتم و بعدم از اونجا اصلا به یک سلول عمومی تر رفتم که گفتم، و دیگه خبری نشد تا اینکه یک روز آمدن به ما گفتن وسایلت رو جمع کن که بریم. کجا من نمیدونم، طبیعتا کسی گزارشی نمیداد و خبری نمیداد، ولی اونطور که به هر حال میتونستم از طریق همسلولی ها بفهمم، به خصوص همسلولی های با تجربه تر، قرار بود ما رو به زندان قصر بفرستن و سوار یک ماشین کردن، یادم نیست اتوبوسی بود مینیبوسی، ماشین زندان، که ما رو به زندان قصر منتقل کردن. در واقع اونطور که بعدها فهمیدیم این دوره ای هست که داره پرونده آماده میشه که به دستگاه قضایی بره. بنابراین این نشون میداد که کار من با بازجویی و با ساواک دیگه تمام شده و من در دوره پیشا دادگاه دارم به سر میبرم. اون ماشین ما رو به زندان قصر آورد، من و چند نفر دیگر رو. در اولین نقطه ای رو که ما در زندان قصر وارد شدیم، قرنطینه عمومی یا قرنطینه اولیه بود. زندان قصر یه مجموعه خیلی بزرگ بود، بعدها در چند سال گذشته اونجا رو تعطیل کردن، تا چند سال پیش هم باز بود فکر میکنم. به حال یک مجموعه بزرگ بود، یک محوطه بسیار بزرگ که ساختمان‌های متعددی در محوطه قرار داشت که هر ساختمان رو بهش میگفتن یک اندرزگاه. یک اندرزگاه بود و هر اندرزگاهی تعدادی بند داشت به اصطلاح، یعنی تعدادی واحد درون اندرزگاه بود. خب ما رو به اندرزگاه عمومی بردند، به بند قرنطینه عمومی، که در اونجا همه زندانی هایی که وارد این مجموعه می شدند فارغ از نوع پرونده شون به این بند عمومی می رفتند و چند روزی اونجا می موندند. همه بودند دیگه، من و چند نفر نظیر من که یادم نیست الان چند نفر بودیم ما، و زندانی های عادی هم در اونجا بودند، حتما زندانی های مواد مخدر یا دزدی یا هر چیز دیگری. ما در اونجا بودیم. خیلی تصویر خیلی روشنی از اونجا در ذهن من نیست، یک تصویر مبهم آشفته به هم ریخته است. ولی خوشبختانه اونجا زیاد طول نکشید. در واقع کاری که در اونجا می کردند این بود که چون ما از سیستم امنیتی آمدیم به حالا به سیستم قضایی، باید فوراً در اونجا پرونده اونجا تشکیل بشه، انگشت نگاری، عکس گرفته بشه، عکس از روبرو، عکس از نیم رخ با شماره زندانی و و و چیزهایی که روتینه و حتی اگر تجربه هم نکرده باشیم در فیلم ها دیدیم. این کارها در این بند اولیه انجام می شد و در واقع ما پرونده پیدا می کردیم در سازمان زندان ها. خوشبختانه این مدت خیلی کوتاه بود و ما رو منتقل کردن به یک اندرزگاه به اصطلاح اونها ضد امنیتی، به زبان خودمون سیاسی، ولی کلمه سیاسی رو نظام قضایی و نظام امنیتی و سازمان زندانهای ایران مطلقاً به کار نمی برد و به همین دلیل هم بود که گاه در مصاحبه های بین المللی مقامات ایران وقتی متهم می شدن که شما زندانی سیاسی دارید، می گفتن نه ما زندانی سیاسی نداریم، ما تعدادی زندانی ضد امنیتی داریم. ما رو می بردن به اندرزگاه ضد امنیتی و به بند شماره 3 اگر اشتباه نکنم. بند شماره 3 بند موقت ضد امنیتی ها یا سیاسی ها بود. این بند هم همه چون موقت بود، همه زندانی هایی بودند که هنوز به دادگاه نرفته بودند. در واقع اونها هم دوره ما قبل دادگاه یا پیشا دادگاهشون رو میگذروندن، بنابراین کسی محکومیتی نداشت در اونجا. ما را هم به یک اتاق بردند در داخل بند شماره 3 اندرزگاه ضد امنیتی که اون اتاق قرنطینه محسوب می شد. باز یک اتاق نسبتاً کوچک بود که کسانی رو که منتقل می کردن به اونجا چند شبی در اونجا نگه می داشتن، شاید برای اینکه پرونده هاشون تکمیل بشه یا از دیدگاه خودشون احتمالاً، هرچند خیلی مسئله جدی نبود، معلوم بشه که ما با خودمون ویروسی، میکروبی، آفتی، چیزی به خودمون نمیاریم. خب ممکنه این یک روتین مقرراتی بود، ولی به هر حال احتمالاً مسئله اداری بود، ضرورتاً نه بهداشتی. چند روزی ما در اون اتاق بودیم. در اون اتاق ما با اون زندانی های دیگری که در بند 3 بودن تماس خاصی نمیتونستیم داشته باشیم. اونها آزادی رفت آمد و حرکت و در داخل بند و رفتن به حیات و اینا داشتن، ولی ما در بند قرنطینه محبوس بودیم. تعدادی بودیم، غذامون رو برامون می آوردن، ساعتی ما رو به دستشویی می بردن و امثال اینها چیزی دیگه نبود. ولی خاطره ای که از اونجا دارم، علاوه بر این که در یک فضای کاملا محدود بودیم چند نفری، این بود که غذایی که به ما دادند در همون شب اول تمام سیستم گوارشی ما رو به هم زد، کاملا به هم زد و در واقع ایجاد مسمومیت کرد، نه مسمومیتی که نیاز به پزشک و دکتر داشته باشیم، ولی کاملا نظام گوارشی ما رو کاملا به هم زد که بعدها به گوش ما رسوندن که آها نخورید این غذا رو، هر چی میخواید بخورید میذستون میرسه بخورید، ولی غذا رو نخورید. به خصوص غذا معمولا خب سه وعده غذا به ما میدادند، صبحانه و نهار و شام. صبحانه چیز خاصی نبود، یه تکه پنیر بود مثلا، معمولا یه تکه نان بود و یک استکان هم یک لیوان هم چای شیرین بود. خب این چیز مهمی نبود. غذای نهار معمولا برنج بود با یک چیزی، با یک خورشت مانندی، حالا هر چیزی. به ما گفتن که اون خورشت مانند رو نخورید اصلا، برای اینکه معلوم نیست گوشتش چیه از کجا آمده، برنج رو فقط بخورید. شام هم اگر برنج دادن بخورید. خب مثلا شام هم میتونست یک برنج معمولی باشه مثل عدس پلو اینا که البته در اونجا بهش میگفتن ساچمه پلو، ولی میگفتن اگر اونو دادن بخورید، ولی اگر خوراکی به شما دادن نخورید اصلا، برای اینکه اون مسمومیت از اون میاد که احتمالا مربوط به گوشتی هست که داخل اون غذا هست. و ما این چیز تجربه رو کردیم. اونقدر وضع بد بود که من گاهی وقتا که یکی دو بار که دچار این وضعیت شدم قبل از اینکه به ما این اطلاع داده بشه و ما مجبوریم به دستشویی بریم، در رو باز میکردن که ما به دستشویی بریم برای اینکه هیچ کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، متوجه میشدیم که پشت در دستشویی یک صف بسیار طویله و همه منتظرن که نوبتشون بشه و اونجا برن. بنابراین یک مسئله فردی نبوده، مسئله جمعی بود. خب طبیعتا وقتی یاد گرفتیم این داستان متوقف شد. به هر حال چند روزی هم در قرنطینه بند 3 اندرزگاه ضد امنیتی ها بودیم تا ما رو خلاص کردن و اتاقی رو به ما چیز کردن، تعیین کردن برای ما، برای من و آدمای دیگه که من دیگران رو خبر ندارم حالا، که این اتاقت رو هستش و این جای توه برای خوابیدن با یک پتو و لباس زندان و الاخر. با اینکه اتاق تعیین میشد و من ابواب جمعی یک اتاق بودم، ولی ما آزادی حرکت داشتیم، می توانستیم بریم جاهای دیگه، با دیگران صحبت کنیم، به حیات زندان به خصوص بریم. حیاتی بود که در اونجا بچه ها ورزش می کردن، راه می رفتن، قدم می زدن، یکی یکی، دوتا دوتا، و محوطه نسبتاً از دید مایی که از کمیته مشترک ضد خرابکاری آمده بودیم مثل آزادی بود، چیزی در حد آزادی بود. بر اساس مقررات ما اجازه نداشتیم در اتاقهای زندانی های دیگر بریم، ولی اگر مسئله خاصی در زندان نبود که موجب تدابیر امنیتی خاصی بشه شاید کسی توجهی نمی کرد. اگر توجه می کرد نگهبانی، خب طبیعتاً به ما می گفتش که برگرد تو برو تو اتاقت، یا ممکن بود حتی اقدامات تنبیهی هم بشه. معمولاً هم هر بندی از جمله بند ما یک نگهبان دائم توی بند قدم می زد، یک نگهبان دائمی وجود داشت که هر 4 ساعت یک بار تعویض می شد بر اساس سیستم شهربانی. تا اونجا که یادمه سیستم شهربانی شیفت ها 4 ساعته بود، فکر می کنم 4 ساعت یک بار تغییر پیدا می کرد. بند ما 2 طبقه بود، من در طبقه دوم بودم، 2 راه رو بود که 2 طرفش اتاق ها یا سلول ها قرار داشت، ولی سلول ها درشون باز بود، چه کوچک چه بزرگ درشون باز بود. گفتم همونطور بود، تو هر راه روی نگهبان خود چو داشت. کل بند یک سرپرست یا یک رئیس داشت که بهش میگفتن وکیل بند، یک وکیل بند داشت که اون سرکشی میکرد، گاه به گاه میومد، غالبا زندانی ها رو میشناخت برخلاف نگهبان ها، چون نگهبان ها تغییر میکردن، او زندانی ها رو میشناخت. وکیل بند ثابت بود، تغییر نمیکرد، او کار اداریش رو انجام میداد، مسئول اون بند بود. در نتیجه به مرور با زندانی ها آشنا میشد، جدیدها، قدیمی ها، و اگر میومد راحت تر میتوانست بر اساس نوع تشخیصش دردسر درست بکنه برای زندانی ها، بسته به این که ببینه مثلا فلانی که اتاقش اونجا هست چرا حالا از توی اون یکی اتاق رفته، برای چی رفتی اونجا و الاخر. علاوه بر اون در قسمت اداری زندان که خارج از بند بود که بهش میگفتند زیر هشت، هشت یا زیر هشت بهش میگفتند، که قسمت نگهبانی بود، معمولا یک افسر نگهبان بود و چند آدم دیگه، حالا هر کس نگهبانای دیگه، که اونجا بهش هشت یا زیر هشت میگفتند. هر اندرزگاهی مثل اندرزگاه ما میتونست بیشتر از یک بند داشته باشه و در نتیجه قسمت نگهبانی یک نگهبانی واحد بود، یعنی یک افسر نگهبان برای بندهای دوگانه یا سگانه یک اندرزگاه بود. و این مجموعه نگهبانی بود. چیزی که در اینجا وجود داشت، میگم آزادی رفت آمد، آزادی حرکت، ورزش کردن، قدم زدن، کتاب، مقداری کتاب میامد، مقداری کتاب میامد. در کمیته اصلا چنین خبری نبود، طبیعتا اون کتاب ها رو اونا کنترل میکردن و اجازه میدادن داخل بیاد، ولی وجود داشت. چیزی که خیلی مشترک بود بین زندانی ها این بود که کتاب به هم دیگه میدادند. باز البته ما نمیتوانستیم کتاب خانه به اصطلاح داشته باشیم، یعنی یک اتاق رو کتاب خانه بکنیم. بر اساس مقررات زندان هر زندانی و متعلق به یک اتاق معین بود و غذاشو باید در اون اتاق میخورد، وسایلشو در اون اتاق نگه میداشت، کتابش رو که وسیله شخصی تلقی میشد در اتاق خودش نگه میداشت و الی آخر. یعنی سازمان زندانها به هیچ وجه زندگی جمعی رو به رسمیت نمیشناخت به هیچ طریقی. در نتیجه ما افراد محسوب میشدیم نه یک جمع. تنها مورد جمعی که وجود داشت ورزش بود، معمولا در صبح، که یک ورزشی بود که بچه ها یک صفی رو تشکیل میدادن و دور حیات میدویدن پشت سر هم دیگه. معمولا یک آدمی لیدر این صف دوندگان بود، حدود مثلا 20 دقیقه میدویدند در دور حیات زندان و بعد از 20 دقیقه هم در وسط حیات جمع می شدند با فاصله و نرمش انجام می دادند. و معمولا اون لیدری که جلوی صف می دوید همون هم می شد ورزش دهنده، نرمش دهنده این گروه. این خب خانه ها مشترک انجام می شد. به نظرم می رسید که نگهبانی دوست نداره چنین وضعیتی رو، ولی عملا کار دیگری هم نمی شد کرد. ولی ما غذامون رو باید در اتاق خودمون میخوردیم و کتابامون هم در اتاق خودمون نگه میداشتیم. ولی بچه ها این فکر رو داشتن که از کتاب ها یک صورتی رو برای خودشون برمیداشتن و سرانجام اون صورت رو بر اساس اون صورتی که یه جایی نوشته میشد ما میدونستیم که در چه اتاقی چه کتابی هست و میتوانستیم بریم کتاب رو امانت بگیریم. این روش ممکن بود، ولی کتاب خونهی به اون سر صورت نمیتونست وجود داشته باشه. مسئله قضای زندان رو به تو گفتم که تا اونجا که الان یادمه بعد از مدتی و اعتراضات زیاد و اون صفحای طویل پشت دستشویی و الی آخر، بالاخره نظام زندانهای ضد امنیتی رو، اون بخش رو متوجه کرد که باید قضای ما رو تغییر بده. به نظر میرسه که قضا رو به طور عمومی از زندان قصر در تمام مجموعه زندان قصر میدادند و در نتیجه ما همون قضایی رو میخوردیم که قاعدتا در بندهای دیگه و در اندرزگاه‌های دیگه هم خورده میشد و قضا کفیتش خیلی بد بود دیگه و همه رو مریض میکرد. بالاخره یادم نیست با چه شیوهی بالاخره سازمان زندانها رو یا اون بخشی از سازمان زندان ها که متعلق به زندانیان ضد امنیتی بود رو متقاعد کردن که این طور پیش نمیره، این قضا به درد نمیخوره، و اونها تصمیم گرفتن که آشپزخانه بندهای ضد امنیتی رو از آشپزخانه عمومی زندان قصر جدا بکنند و این باعث شد که کیفیت قضا قابل تحمل بشه و دست کم ما رو مریض نکنه. این باعث شد. اینم بگم که با اینکه هر اندرزگاهی به نظر میرسید سازمان خودش رو داره، ولی به هر حال اندرزگاه های ضد امنیتی که تعدادشون تعداد معینی بود نسبت به کل اندرزگاه های این مجموعه مجتمع زندان قصر، اینها یک سازمان درونی جداگانه داشتن، یعنی رئیس خودشون رو داشتن و رئیس اندرزگاه های ضد امنیتی سرهنگی بود به نام سرهنگ زمانی. سرهنگ زمانی بود که بعدها هم فکر میکنم که دستگیر شد و اعدام شد بعد از انقلاب. افسری بود خیلی خشن، من چند بار دیده بودمش، خیلی با تحکم میومد، گاهی وقتا میومد برای بازدید، به هر حال در صورت ظاهر، حالا در باطنش من نمیدونم. افسری بود بسیار خشن با نگاهی غضب‌آلود به دشمنان ملت و ملک و اعلی حضرت نگاه میکرد و هیچ تصویر خوشی من ازش توی ذهنم باقی نمونده. بنابراین چون سازمان اندرزگاه های ضد امنیتی جدا بود از بقیه زندان قصر، از این جهت احتمالاً هم سیاست های معینی رو داشتن، هم بعضی از این سیاست ها ممکن بود که قابل گفتگو باشه، چون ما با یک سازمان متفاوتی در درون سازمان بزرگتر مواجه بودیم.
یعنی تو میگی چون سازمانشون جدا بود این امکانو بهشون داد که یک تمهیدی فکر کنن برای جدا کردن غذای شما؟
دقیقا. یه چیزم بگم، به هر حال با اینکه سازمان پلیسی ایران زندانی سیاسی رو به رسمیت نمیشناخت و در کلام هم میگفتن زندانی های ضد امنیتی، به هر حال اونها متوجه بودند که این آدم هایی که در این اندرزگاه ها کردن با اون آدم هایی که در اندرزگاه های دیگر هستند متفاوتند. اینها حتی از دیدگاه اونها اراذل و اوباش نبودند، به اصطلاح دزد و قاچاقچی یا معتاد نبودند، بلکه دانشجو بودند، درس خونده بودند، استاد دانشگاه بودند، فعال سیاسی بودند، از خارج بعضی هاشون برگشته بودند و و و و. بنابراین متوجه بودند که در اینجا مسئله حساس تره، چه برای افکار عمومی در داخل کشور، چون اینها خانواده داشتن و الاخر، چه برای افکار عمومی در خارج از کشور. به هر حال حکومت پادشاهی در ایران مایل نبود که تصویر ضد حقوق بشری از خودش ایجاد بکنه. اگر بنابر دلایل امنیتی این کار رو میکرد، به دلایل تبلیغاتی مایل نبود که بگن که مثلا این آدم ها رو جمع کردن اونجا و این آدم ها رو دارن با غذای مثلا ناسالم میکشن. بنابراین مسائل از جهات مختلف قابل بررسی بود، اونها متوجه این مسئله بودن. به هر حال همبندی های ما در این جا، خب با بعضی هاشون به هر حال بعد از مدتی اخت شدیم، دوست شدیم و آدم های متعددی بودن، از مهندس و دکتر و دانشجو و فعال سیاسی چپ و فعال سیاسی راست و فعال سیاسی مذهبی ملیگرا، همه جور آدم در اینجا بودند و گاه حتی در یک اتاق، مثلا در اتاقی من بودم، از یک چپ مارکسیست بسیار رادیکال بود تا یک مذهبی بسیار اصولگرا. من یادمه که حتی بحث های متعددی گاهی وقتها بین هم اتاقی ها در می گرفت، بین همین چپ رادیکال که اسمش الان یادم نیست و اون مذهبی اصولگرا که اسمش یادمه، که اسمش بود هادی خامنه ای، سید هادی خامنه ای، برادر رهبر کنونی ایران، هم اتاق ما بود در اونجا و گاه بین این بچه ها مباحثات متعددی شکل می گرفت بر سر مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فلسفی و آدم های متعددی بودند و همه اینها هم منتظر بودند که یک زمانی برن به دادگاه. ما ملاقات داشتیم، هفته ای دو روز ملاقات داشتیم. این ملاقات، ملاقات از پشت میله بود که وضعیت بسیار بغرنجی رو ایجاد میکرد. اتاق ملاقات یک سالن نسبتاً کوچک بود که دو طرفش میله داشت، در داخل در وسط اتاق دو ردیف میله وجود داشت و یک نگهبان بین دو ردیف میله حرکت میکرد و دو تا در وجود داشت، یک در به داخل بند بود و یک در به محوطه به حیات بزرگ زندان قصر بود. از در محوطه ملاقاتی ها می آمدند در داخل و از در بند هم طبیعتاً زندانی ها می آمدند اگر ملاقاتی داشتند، که ما رو به صدا می کردند با بلندگو که ملاقاتی دارید بیایید آماده باشید مثلا پشت در که شما رو به داخل اتاق ببریم. و گروهی می بردند، مثلا 20 زندانی 30 زندانی با هم می رفتن به داخل اتاق ملاقات و از اون طرف هم خانواده هاشون می اومدن. البته ملاقات فقط به پدر، مادر، خواهر و برادر ملاقات می دادن. نه به خواهر و برادر هم یادم نه من یادم نمیاد به خواهر و برادر من. فکر می کنم به پدر و مادر فقط ملاقات می دادن. فکر می کنم الان دقیقا یادم نیست، ولی اینطور فکر میکنم، برای اینکه با علتش که الان به ذهنم خطور میکنه دارم میسنجم داستان رو. اونا خیلی مایل نبودن که اعضای جوانتر خانواده خیلی وارد این فضا بشن. فکر میکنم این استدلال در اون موقع برای ما وجود داشت. به هر حال میومدن از اون در تو و مسئله ملاقات مسئله بغرنجی می شد، برای اینکه ناگهان 30 نفر از این طرف و اون طرف در این فضای نسبتا کوچک شروع می کردن با همدیگه حرف زدند و یک فاصله ای هم بین اینا بوده، یعنی مثلا 1.5 متر 2 متر هم بین اینا فاصله بود، یک نگهبان هم وسط بود برای اینکه خدای نکرده چیزی از این دست به اون دست نره. خب ولی اون چیزی که این وسط فاجعه بود این حجم صدا بود، حجم هیاهوها، و طبیعتاً وقتی صداها به هم نمی رسید این صداها بالا می رفت، برای اینکه هر کس می خواست بالاخره صداش رو به فرد مقابلش برسونه. ولی خب بالاخره یک دیداری بود که هفته ای دوبار، البته هفته ای دوبار طبیعتاً خانواده ها نمی اومدن، شاید هر کدومی از خانواده ها هفته یک بار می اومدن، برشون خیلی مقدور نبود و چیز نبود، آسان نبود که بیان. می توانستند خانواده ها کتاب بیارن، کتاب ها کنترل می شد البته کاملا و داده می شد، و می توانستند میوه بیارن و شیرینی. میوه و شیرینی باید حتما از فروشگاه زندان خریداری می شد و این سیستم کارم به این طریق بود که پولش رو می دادن برای مقداری که باید به داخل منتقل بشه و اونها بعدن خودشون تحویل می دادن، یعنی میوه ای رو تحویل می دادن برای اینکه چک کردن داخل پرتقال که مثلا خدایی نکرده سوزنی یا تیغی وارد پرتقال نشده باشه، کار مشکلی بود. ولی البته گاهی وقتها هم ممکن بود که بتوانند مثلا مربایی چیزی نظیر این بتوانند بدن به، و البته اونم توی شیشه باید کنترل میکردن، چیزی میچرخوندن و قاشقی توش مطمئن بشن که چیزی نیست، ولی در همین حد بود. در نتیجه این شیوه ملاقات بود. بعد از ساعت ملاقات هم اون وقت غروب روز ملاقات در پشت در نگهبانی ما رو صدا می کردن، زندانی ها جمع می شدن، اون وکیل بند می آمد و در رو باز می کرد و اسم ها رو صدا می کرد، حسن، حسین، تقی، نقی. مثلا حسین بیاد، حسین یه بسته سیب داره، دو بسته پرتقال داره، یه کتاب داره، میزدن دست من و همینطوری به همه میدادند. زندگی جمعی وجود نداشت، یعنی غیر قانونی بود زندگی جمعی، ولی به دلایل عملی که هم برای ما مقدور بود که اون به دلایل عملی اون شیوه رو ادامه بدیم و هم سازمان زندانها چاره جز پذیرشش نداشت، شکلی از زندگی اجتماعی وجود داشت، به این طریق که بالاخره در یک ساعت معینی غذا می دادند. مثلا این غذا بشقاب بشقاب به داخل زندان نمی آمد، این غذا با یک دیگ وارد زندان می شد، وارد بند می شد، و یک اتاق آشپزخانه بود مثلا یا آشپزخانه عمومی بود و این دیگ می رفت اونجا و اونجا باید تقسیم می شد. بنابراین از یک جایی باید قضا تقسیم می شد و اونجایی که تقسیم می شد در داخل خود بند بود. بنابراین باید یک نفر مسئول چنین کاری بایستی باشه که اون قضا رو بیاد تقسیم بکنه و چند نفر حتی و اون قضا رو تقسیم کنن به اتاقهای مختلف منتقل بکنن. بنابراین باید یک شکلی از زندگی اجتماعی به تدریج به وجود می اومد. و یا مثلا مسئله نظافت مطرح بود. خب نظافت داخل بند به عهده خود زندانی ها بود، نظافت چی از بیرون نمی اومد، ولی اینکه کی باید این نظافت رو انجام بده، خب باید نوبتی انجام بشه. نوبتی یعنی اتاق به اتاق. امروز این اتاق یک، فردا اتاق دو، فردا اتاق سه. کی باید حسابش رو داشته باشه که دیروز چه اتاقی بوده و فردا نوبت چه اتاق دیگری است؟ پس باید این نفر حساب رو باید نگه می داشته. بنابراین به طور غیر رسمی در یک حدی، در یک حد اندکی زندگی جمعی می تونستش به وجود بیاد. البته در بند قرنطینه که ما بودیم، بند موقتی ها، این خیلی نامحسوس تر از این بود و بعدها که بعد بیشتر راجعش صحبت می کنم، در بند عمومی، در بند زندانی های محکومین در واقع این بیشتر به رسمیت، به طور غیر رسمی قبول می شد از جانب. در فشار روی زندانی های بند موقت از این جهت خیلی بیشتر بود و نامحسوس تر این شکل می گرفتش. ولی به هر حال غرض من این بود که درسته برای من یک پاکت سیب می آمد یا یک پاکت پرتقال می آمد، ولی زندانی هایی بودن که اصلا ملاقاتی نداشتن به دلایل مختلفی، یا کس و کاری نداشتن یا از شهرستان منتقل شده بودن. ولی طبیعتاً ما زندانی ها یا اون سازمان غیر رسمی که در زیر پوست زندان وجود داشت به این زندانی ها نمیگذاشت که اونها بی نصیب بمونن از اون چیزی که وارد زندان شده بود و یک نوع توزیع عادلانه بود. ضمن این که اون ایدئولوژی یا ایدئولوژی هایی که این بچه ها به خاطرش آمده بودن در این بند قرار گرفته بودن، اون حکم میکرد به اونها که آقا هوای دیگران رو باید داشته باشی. میدونی؟ یعنی حالا بچه های چپ که طبیعتا این ایدئولوژی براشون چیز بود، کاملا مسجل و قطعی بود، حتی بچه های مذهبی هم طبیعتا نوعی از عدالت که سعی میکردن مبلغش باشن یا در اعتقاداتشون وجود داشت یا خودشون به اعتقاداتشون نسبت میدادن که خب اسلام مثلا معتقد به چنین نوع عدالتی هست، اونها هم حاضر نبودن بپذیرن که بشینن پرتقال و سیب خودشون رو بخورن و رفیقشون که مثلا در همون اتاق هست از اون بی نصیب بمونه. بنابراین زندگی ما در اونجا به این ترتیب میگذشت. در این فاصله هم تا قبل از اینکه دادگاه شروع بشه یکی دو بار هم ما رو بردند به، یا من رو بردند و زندانی های دیگر رو می بردند.
حسین اگه درست فهمیده باشم تو این موضوع سازمان درونی زندان رو، درون میان زندانیا رو به طور غیر رسمی واسه این مطرح کردی که بگی مثلا تو تقسیم میوه یا چیزای دیگه هم که براشون میومد این سازمان بندی غیر رسمی نقش داشت که اینا رو جمع میکرد و سعی میکرد بین همه تقسیم کنه. اینطوره؟
اینطوره، آره.
بسیار متوجه شد.
فاصله هم که ما در بند موقت بودیم که من دقیقا یادم نیست چه مدت طول کشید، شاید 3-4 ماه من در بند موقت هم بودم، نقل و انتقال زندانی ها بود، زندانی های تازه می آمدند، زندانی هایی که در اونجا بودن ممکن بود به دلایل مختلف به جاهای دیگری منتقل بشن و خود من 2-3 بار من رو فرستادند، به اصطلاح اعزام کردند به دادستانی نظامی برای بازپرسی. بر اساس سیستم نظام قضایی ایران در اون موقع مرحله بازجویی وجود داشت که کاملا کار پلیسی بود، در اختیار پلیس بود یا در مورد ما در اختیار ساواک بود. مرحله بازپرسی و دادگاه به عهده نظام قضایی بود. بازپرسی در واقع همون سوالاتی رو میکرد در بازجویی شده، ولی پرونده زیر دست اوه. ما رو به بازپرسی بردند دو سه مرتبه که بازپرس تقریبا همون سوالا رو میکرد، شما چه فعالیت هایی داشتید، چه کردید، که در اینجا هیچ فشاری دیگه ای در کار نبود. در بازپرسی یک بازپرس که در واقع یک مأمور قضایی بود، نه پلیسی نه امنیتی، سوالهای مشابهی رو میکرد و جوابهای انتظار داشت جوابهای مشابهی بگیره. و بر اساس تجربه‌ای که من کسب کرده بودم از طریق گفتگو با بقیه زندانی‌ها، خیلی مؤثر نبود اگر که من حرف‌هایی رو که در بازجویی زده بودم در اینجا نقض بکنم. چون اگر من نقض می‌کردم، مثلا می‌گفت که شما چنین فعالیتی رو کردید، قبول دارید؟ من اگر می‌گفتم نه قبول ندارم، خب به من می‌گفت که تو در اینجا اعتراف کردی، نوشته شده پرونده تو در اینجاست. و اگر من میگفتم که خب من زیر فشار یا شکنجه یا هر چیزی اون حرفا رو زدم، میگفت که خب پس پرونده ای تو ناقصه، ما تو دو مرتبه تو رو میتونیم بفرستیم به مرحله بازجویی که پرونده در اونجا تکمیل بشه، بفرستم بیاد. و چون چنین خطری وجود داشت، معمولا هیچ کدوم از ما چنین ریسکی رو در مرحله بازپرسی نمی کردیم که حرفهای دوره بازجویی رو نقض بکنیم و بگیم که ما زیر شکنجه این اعترافات رو کردیم. برای ما این بازپرسی در واقع تبدیل به یک روتین می شد که ما با اطلاع از این که می دونستیم اونجا چه حرفهایی زدیم، همون حرفها رو تکرار می کردیم که پرونده با بازپرسی تکمیل بشه، مقام قضایی تکمیل کنه که اون رو به دادگاه بفرسته. این هم مرحله پیش از دادگاه بود که در زندان موقت انجام می شد.
بد چه امیدی، چه ایمانی، کرک جان خوب می خوانی، من این آواز پاکت را در این غمگین خراب آباد که بوی بالهای سوختت پرواز خواهم داد. گرت دستی دهد با خیش در دنجی فراهم باش، بخوان آواز تلخت را ولی کن دل به غم مصفا، کرک جون بنده دم باش. بد ره هر پیک و پیغام و خبر بسته است، نه تنها بال و پر، بال نظر بسته است، قفس تنگ است و در بسته است. کرک جان راست گفتی، خوب خوندی ناز آوازت، من این آواز تلخت را بد دروغین بود، هم لبخند و هم سوگند، دروغین از هر سوگند و هر لبخند، و حتی دلنشین آواز جفت تشنه پیوند. من این غمگین سرودت را هم آواز پرستوهای آه خیشتن پرواز خواهم داد، به شهر آواز خواهم داد. بد چه پیوندی، چه پیمانی، کرک جان خوب میخوانی، خوشو با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشندن، خوش و پیمانه ای دور از حریفان گران جا.
دو تا واقعه رو من یادمه که فکر میکنم خوبه که برای تو بگم در مجموعه ذکر این خاطرات، که فکر میکنم در بند موقت اتفاق افتاد. ممکنه اشتباه میکنم از نظر زمانی، مطمئن نیستم، حتی اگر اشتباه هم بکنم در اهمیت ماجرا، از اهمیت ماجرا کم نمی کنه. بنابراین لازمه که بگم، چون الان فکر می کنم در بند موقت اتفاق افتاد که جالب بود برای من. یکی پایان جنگ ویتنام بود که خبرش رو در داخل زندان روزنامه می آمد. اگر اشتباه نکنم فکر می کنم که در اون موقع کیهان و اطلاعات می آمد به داخل زندان. در واقع اونا مهمترین روزنامه های ایران بودن، روزنامه های عصر بودن در اون موقع. روزنامه دیگری هم عملا وجود نداشت و اونها هم بنزه کافی سانسور می شدن. در نتیجه می آمد به داخل زندان. اگر هم احیانا خبری بود که نباید زندانی ها می دونستن، اون خبر رو می بریدند. مثلا هیچ وقت خبر مثلا مربوط به زندانها، فرار زندانیها، حتی در کشورهای دیگر اون نوع خبرها اصلا ما نمی دیدیم. روزنامه می اومد داخل زندان می دیدیم مثلا یه ستون بریده شده، نمی دونستیم چیه ولی خب بریده شده بود دیگه. یعنی یه خبرهایی رو که اونا حساس تشخیص می دادن به داخل زندان نمی فرستادن، ستون رو می بریدن. خبری که آمد در داخل زندان از طریق روزنامه این بود که آمریکایی‌ها دارن ویتنام رو ترک میکنن و با یک وضعیت فاجعه آمیزم دارن ترک میکنن. در واقع به این معنا بود که ویتنام شمالی پیروز شده و پیشروی میکنه و ویتنام جنوبی رو میگیره و آمریکایی‌ها هم پا به فرار گذاشتن و این عملا به معنای پیروزی ویتنامی‌ها در جنگ طولانی آمریکایی‌ها در آسیای دور بود و این باعث شد که بچه ها شیرنی بدن و شادی بکنن و اصلا یک فضای بهجت و سرور عمومی از شکست امپریالیسم آمریکا در فضای زندان حاکم شد. یادم نیست چه کار خاصی ما کردیم ولی اون فضای بهجت و فضای شادی که و شیرینی تعارف کردن از همون شیرینی هایی که خانواده ها آورده بودن و ما در مواقع خاصی میخوردیم، اون شیرینی ها رو در حیات آوردن و به هم دیگه میدادند.
آیا حدوداً یادته که این چه ماهی از چه سالی بود؟
ببین این قاعدتاً میبایستی در سال 1353 یا 54 باید باشه. باید 1353 یا 54 باید باشه. فکر میکنم اول 54 که میشه 1975. 74 یا 75 باید باشه. فکر میکنم سال 75 باشه. چون اگر که به خصوص در زمستان باشه سال 1375 شروع شده. اگر 1353 هم باشه میشه 1975.
فکر میکنم درست میگی. سال عقب نشینی آمریکا، خروج آمریکا از ویتنام 1975 بود ولی یادم نیست چه ماهی، ولی به گفته تو میشه یا آخرای زمستون یا اوایل بهار.
یا اوایل بهار میشه. آره دقیقا به هم به این ترتیب. حافظه من درسته که میگه که این در زندان موقت بود، برای که من اون موقع باید در زندان موقت میبوده باشم که آمریکایی‌ها از ویتنام میان بیرون. خب این من فقط فضایی که یادمه فضای بهجت عمومی و شادی و شیرینی توزیع کردن و تبریک گفتن و از اینجور چیزا بود. واقعی دیگری که باز در همون زمان اتفاق میفته فکر میکنم، باز فکر میکنم در بند موقت بود، که این یکی به اون اندازه شادی بخش نبود اصلا نه که به اون اندازه، که این یکی اساسا شادی بخش نبود و بسیار تلخ بود، واقعی کشته شدن زندانی های چند زندانی زندان اوین بود، بیژن جزنی و همراهان و یارانش، که باز این یکی رو خبر رو نبریده بودند و وارد زندان شد، شاید به عمد نبریده بودند و خبر خونده شد و ناگهان مثل یک شوک، مثل یک برق گرفتگی در تمام زندان پخش شد. خبر این بود که عده‌ای از زندانی های زندان اوین قصد فرار داشتند که ماموران اونها رو تعقیب کردند و اونها رو به هلاکت رسوندند، یه همچین چیزی، و اسم هاشون رو نوشته بود. و خب خود خبر زندان اوین، خبر و اسم ها نشون میداد که این یک واقعه عادی نیست. فارغ از اینکه ما حالا بخوایم بگیم که جعلی بوده یا نبوده، اصلا به بحث ما ارتباط نداره، به هر حال میشد شکر رو در بین زندانی ها میشد فهمید، این برق گرفتگی رو میشد فهمید. و ناگهان اصلا فکر بکن که یک بندی که شاید حدود 250 نفر 300 نفر توش بودن و پر از هیاهو، سر و صدا، حرکت، بحث، جدل بود، ناگهان سکوت، سکوت محض، صدا از کسی در نمی آمد و حتی ورزش صبحگاهی اون روز تعطیل شد. چیزی که تعطیل نمی شد، چیزی که زندانبان دوست نداشت. زندانبان دوست نداشت ورزش صبحگاهی رو، چون کار مشترک بود، ولی تعطیلش رو هم دوست نداشت، برای که نشان دهنده وضع غیرعادی بود، میدونی؟ یعنی نشان دهنده عکس العمل زندانی ها بود. ناگهان سکوت قبرستانی بود در اونجا. این وضع رو، این سکوت و این تعطیلی تمام فعالیت ها رو زندانبان ها به عنوان یک اعتصاب میتونستن تلقی بکنن که کردند، و به عنوان یک چیز. من یادم نمیاد عکس العمل دیگری، اگر چیز دیگری بوده من یادم نمیاد، ولی به هر حال هیچ وضع عادی نبود. و این وضع غیر عادی، یادم نیست که آیا کار دیگری هم کردن زندانی ها، مثلا میگم، یادم نیست اصلا، شاید نرفتن قضا رو اون روز تحویل بگیرن مثلا، یا اقدامات دیگری از این دست که نشانه یک نوع اعتصاب عمومی بود در داخل بند. ولی به هر حال نگهبانی زندان این رو به عنوان یک عمل غیرعادی و یک نوع اعتراض و یک نوع اعتصاب تلقی کرد، و این چیزی نبود که تحمل بکنه و باید عده‌ای به خاطرش تنبیه می شدند. خب کار وکیل بند این هست که زندانی ها رو بشناسه، کی چی کار می کنه، کی با کی حرف می زنه، ممکنه هیچ نوع عکس العمل آنی نشون نده، ولی به هر حال اونها در حافظه شون، در خاطره شون، در پرونده هاشون دارن که کیا فعالترن، کیا حرکت بیشتری میکنن، کیا شیطونترن، کیا مثلا لیدر ورزش هستن، یه چیزایی اونها برای خودشون برداشتهایی دارن. به هر حال آدم های بیهوشی هم نبودن، اونها دارن یک سازمان امنیتی رو اداره میکنن. اینها تعدادی از زندانی ها رو کشیدن بیرون و صدا کردن، اما فهمیدیم که باز قضیه عادی نیست. صدا کردنی مثلا صدا کردن غروب بود، ساعتی نبود که بخوان زندانی منتقل بکنن یا به بازپرسی بفرستن یا به دادگاه بفرستن، پس غیر عادی بود. چی کار میخوان بکنن؟ تعدادی از زندانی ها رو کشیدن بیرون، مدتی ازشون خبری نشد، یک چند ساعتی بعد ناگهان توی اون سکوتی که حاکم بود در داخل زندان، شب بود دیگه، هوا تاریک بود تا اونجا که یادمه، از پشت پنجره های اتاقهایی که پنجرهشون به سمت محوطه زندان بود، چون دو ردیف پنجره بود، یه ردیف پنجره ها به داخل حیات خود بند بود، یه ردیف به داخل حیات بزرگ زندان بود، پشت اون پنجره ها ما صدای شلاق زدن و فریاد کشیدن زندانی ها رو میشنیدیم. و طبیعتاً به این نتیجه رسیدیم که اون همبندی های ما رو که بیرون بردن صداشون کردن، حالا دارن اونها رو میزنند به عنوان تنبیه، و اونجا دارن این کار رو میکنن. میتونستن اونها رو به انفرادی بفرستن یا هر جای دیگه این کار رو بکنن که ما صدای اونها رو بشنویم، و در واقع این ترس رو در ما ایجاد کنن که توجه داشته باشید هر عکس العملی میتونه با تنبیه مواجه بشه. مدتی هم فکر میکنم اونها رو بعد از اون سر و صدا، که اون هم باز یک شوک مجدد بود، بعد از شوک اون روز که ما خبر رو فهمیدیم، یک شوک مجدد بود که در واقع باز اون سکوت رو دو برابر کرد و بیشتر کرد. بعد از اینکه اون سر و صدا هم خوابید، کتک خوردن ها خوابید، تا چند روزم از اونها خبری نبود، برای اینکه به زندان انفرادی، به سلول انفرادی فرستادنشون، تا بعد که مجدداً بعد از مدتی که یادم نیست چه مدتی طول کشید، اونها رو به داخل بند برگردوندند. یا بر نگردوندن، هیچ یادم نیست، شایدم بر نگردوندن. الان اصلا از برگشتشون خاطره‌ای در ذهن من نمونده، ولی از کل اون ماجرا و کل اون صحنه، چرا این ماجرا در ذهن نمونده، که میتوانه شکلی از زندگی ما رو در اونجا نشون بده. این بود مرحله پیش از دادگاه.
بهارا بر ایران ما نگرید، می همه گل خون شهیدان. بر این وادی لاله ها نگرید، یادگار هزاران شهیدان. بهارا به زندان ما بنگر، آنجا که غم چیره بر جان. بر این می همه لاله ها بنگر، آنجا که گل می دهد جان. بهارا به زندان ما نگریم، داغ ننگ رژیم شریران. بر این پشته کشتگان نگریم، حاصل و بر زهد شریران. میهنه گل خون شهیدان. بر این باری لاله ها گذاریم، یادگار هزاران شهیدان. چیره بر جان، بر این میهن لاله ها بنگر، آنجا که گل میدهد جان. بهارا به زندان ما نگرید، داغ ننگ رژیم شریران. بر این پشته کشتگان نگرید، حاصل و بر زهد شریران.
بسیار عالی. این دوره پیش از مرحله پیش از دادگاه در زندان قصر حسین، وقتی حرف میزدی چند تا سوال تو ذهنم پیش اومد، گفتم شاید الان بپرسم، شاید روشنگر باشه. یکی اون قضیه خورش مسموم فکر کنم روشن شد، فقط میخوام مطمئن بشم. پس کلن قضای تمام زندان برای یه مدتی از قبل از اینکه شما بیاید اونجا، گویا این مشکل رو برای زندانیا پیش می آورد، فقط هم مخصوص اون قسمت قرنطینه نبود و اینا رو این هشداری بود که از اونا شنیدید، درسته؟
درسته، بله کاملا. این بود تا مدتی بود این قضیه، تا اینکه آشپزخانه ما رو درست کردن، یعنی غذای ما رو جدا کردن از بقیه زندان،
لااقل قسمت زندانیان امنیتی یا سیاسی رو، ضد امنیتی. یه سوال دیگه، اون کلمه زیر هشت برام جالبه، این کلمه رو من قبلا شنیدم ولی نمیدونستم آیا این، الان که گفتی معنیشو فهمیدم و دارم فهم کنم، آیا این اصطلاح عامه، یعنی کلن یه اصطلاحی که در زندان به وجود اومده برای بردن، برای بازپرسی و اینا، یا این که اصطلاح خاص زندان قصر بوده که به جای دیگه هم استفاده شده و اونجا وندی هشت یه معنی شاید داره، قسمت هشتی بوده یا چی بوده، یادته یا میدونی؟
من یادم نیست، فکر میکنم که اصطلاح عمومی زندانی ها بوده. این که آیا در زندان های دیگر، مثلا در اوین یا هر زندان دیگری، آیا این کلمه به کار می رفت یا نه، نمیدونم. حدس من اینه، حدسی که فقط حدسه، مطمئن نیستم، حدس من اینه که از زندان قصر باید سرچشمه گرفته باشه و به تدریج هشت یا زیر هشت معنی قسمت نگهبانی رو پیدا کرده. علتم که میگم ممکنه به زندان قصر مربوط باشه، زندان قصر مجموعهش بسیاری از ساختمانهاش ساختمانهای قاجاری بودند، به خصوص اون قرنطینه عمومی اولیه که ما رو بردند که اصلا یک ساختمان کاملا قاجاری بود و تاقهای ضربی داشت. این تاقهای ضربی شکل یک تاق بود، یعنی یک شکل هشت رو پیدا می کرد و شاید به این دلیل بهش می گفتند زیر هشت و بعدن زیر هشت کوتاه شده و بهش می گفتند هشت یا هشتی و ممکنه به تدریج معناش وسیع‌تر شده و به تمام نگهبانی‌های بندها میگفتن، حتی اگر که طاق قوسی وجود نداشت میگفتن زیر هشت یا هشت. فکر میکنم به این علت بوده، ولی فکر نمیکنم خاص زندان مثلا امنیتی یا ضد امنیتی فقط بوده. فکر میکنم این به تدریج گسترش پیدا میکنه و جزء زبان عمومی یا به اصطلاح جارگون زندان میشه. اصلا
جالب بود. نه آره، این اصطلاح کم و بیش میشنیدیم یا خوندیم، میگن طرف رو بردن زیر هشت. این قضیه ملاقاتی ها، وقتی میگفتی فقط پدر مادر، احتمالاً منظور اینه که همسر هم اگر طرف ازدواج کرده بود اجازه ملاقات میگرفت دیگه.
آره بله، همسر هم اجازه ملاقات میگرفت، ولی خواهر و برادر نه.
و بعد میخوام بدونم حالا به طور خاص برای تو این بار اولی بود یا محله اولی بود که تو ملاقاتی داشتی؟ احتمالاً قبلاً تو کمیته نداشتی، درسته؟
چرا، در کمیته من دو سه بار ملاقات داشتم بعد از اینکه بازجویی های من تموم شد. دو سه بار ملاقات داشتم و چون زندان کمیته، بازداشتگاه کمیته علل اصول برای این نوع فعالیت ها طراحی نشده بود، ما رو می بردن در یک اتاقی که پدر و مادر منم مادرم هم اونجا، و ما ملاقات حضوری به اصطلاح داشتیم. البته نگهبان وایساده بود که نه چیزی گفته بشه نه چیزی رد و بدل بشه. ولی بعد از اتمام بازجویی من دو بار من ملاقات داشتم، فکر می کنم بیش از یک بار، دو بار ملاقات داشتم در زندان کمیته. آمدند کمی برای من میوه آورده بودن که من فکر میکنم باید همونجا میخوردم، ولی چیز مهمتری که برای من داشتن سیگار برای من آورده بودند که اون خب کالای زی قیمتی بود در شرایط زندان. یادم سیگار وینستون هم بود اون موقع. آره چیز این دو بار ملاقات داشتم، ولی ملاقات منظم به عنوان بخشی از حقوق زندانی، نه لطف زندانبان، بخشی از حقوق زندانی متعلق به سازمان زندانها بود علل اصول. ما در زندان کمیته تحت نظر سازمان زندانها نبودیم، تحت نظر دستگاه امنیتی یا کمیته مشترک ضد خرابکاری بودیم که اصلا قوانینش متفاوت بود.
حالا که فکر میکنم شاید تو قسمت کمیته این رو گفتی، قضیه ملاقات رو با پدر مادرت من یادم رفته بود. حالا میخوام بدونم روحیه تو و روحیه خانوادت چی بود وقتی اومدن به ملاقات تو، و یا همونجا خبری مثل این که مثلا خواهرت آزاد شده قبلا دربارش گفته بودی از اونها شنیدی یا چیزایی مثل اون، و اونا کلا حالا حالت غمگین و بهت زده داشتن یا آرامش بیشتر به خاطر اینکه میتونستن تو رو ببینن؟
پدر و مادر من طبیعتاً وقتی در زندان کمیته به دیدن من آمدند، کمابیش تا اونجا که یادمه با یک واقعیت محتوم مواجه شده بودند. در ابتدای کار براشون خیلی تکان دهنده بود و هیچ تصوری نداشتن که چی میشه، و اون روزی هم که من، اون شبی هم که من رو میبردند به اونها گفتند که صبح بر میگرده خونه، ما برای چند تا سوال میبریم. ولی وقتی که به ملاقات من آمدند شاید دو ماهی بود که از اون شب گذشته بود، و اون دو ماه طبیعتاً اونها به این نتیجه رسیده بودند که نه، قرار نیست که به این زودی برگرده شاید. بنابراین هیچ براشون خوشایند نبود، ولی آدم به سرنوشت یکم رفته رفته خو میگیره. فکر میکنم روحیه اونها هم چنین چیزی بود، نمی توانستند بپذیرند ولی باید میپذیرفتند. در زندان قصر روحیشون کمی متفاوت بود، حالا امیدوارتر شاید می بودند، برای اینکه فکر میکردند که حالا قراره بره به یک دادگاهی و قراره عدالت در نظر گرفته بشه. و برای اونها، فارغ از اینکه پرونده ای من چی بود، برای اونها طبیعتاً فرزندشون بیگناه بود. خب بنابراین انتظار اجرای عدالت رو داشتن، و حالا هم اولا میتوانستن منظم بیان به دیدن فرزندشون که خب این مختنم بود و هم این که فکر میکردن که خب هرچه زودتر دادگاهی برقرار میشه و این فرد تبرئه میشه و میاد بیرون و ماجرا خاتمه پیدا میکنه. البته این رو هم بگم که چون گفته بودم به تو که خواهر من رو با من دستگیر کردند و خواهر من در اون زمان که ما رو دستگیر کردند حامله بود و در ملاقاتی که من در زندان کمیته داشتم از پدر و مادرم فهمیدم که او رو آزاد کردند، با اینکه ما در یک پرونده بودیم ولی ظاهراً اون پرونده اونقدر پرونده ضعیفی بود که یکی از اعضای گروه رو بدون هر گونه فشاری آزاد کرده بودند و بعدها یا همون موقع یا بعدها هم فهمیدم که هیچ فشار خاصی رو به او نیاورده بودند، برخلاف اون چیزی که در مورد ما اتفاق من و بقیه اتفاق افتاده بود، در مورد او این اتفاق نیفتاده بود.
منظورت مثلا اینه که او رو شکنجه نکردن، شلاق نزدن؟
نزدند یا بازجویی خاصی از او نکردند. حالا اون بازجویی اهمیتی نداره، بازجویی سوالی میکنن جوابی دریافت میکنن، اون خیلی مسئله مهمی نیست به خودی خود. ولی به هر حال بعد از حدود فکر میکنم تا اونجا که یادم مونده بعد از 45 روز از زندان کمیته آزاد شده بود.
آیا فکر میکنی این که فشاری روش نیاوردن یا آزادش کردن، به خصوص فشار نیاوردن، به این دلیل بود که زن بود به طور کلی یا چون فهمیدن که او حامل است این اتفاق افتاد؟
نه، فکر میکنم چون حامله بود. دستگاه قضایی سیستم امنیتی ایران از نظر مسائل جنسی کاملا عدالت رو رعایت میکرد.
یعنی خبر داشتید که زنها رو هم شکنجه میکردن؟
بله، ما داشتیم تو دوستانمون داشتیم و کسانی بودن که خدمتشون رسیده بودن. بله، هیچ از این جهت تفاوتی بین زن و مرد وجود نداشت مطلقا.
و حالا آخرین سوالی که به نظرم میاد، چون اسم هادی خامنه‌ای رو بردی برام جالب بود، فرضم اینه که هادی خامنه‌ای هم تو قسمت قرنطینه سیاسی با شما بود، یه ذره بیشتر درباره روحیه او یا برخورد انواع ایدئولوژی‌های مختلف تو زندان، اگه چیز جالبی از اون دوره یادته بگو. میدونم که بعداً تو زندان‌های بعدم به این موضوعات خواهیم رسید، ولی اون آدم خاص و بعد کلاً این تیپ آدم‌ها، چه از سمت مذهبی چه از سمت چپی، معمولا چه جور بحثایی میکردن و برخوردشون نسبت به هم دیگه چه بود اون زمان؟
ببین، در بند موقت خیلی این بحث‌های جدی و عمیقی نمیتونست باشه یا خیلی حساس، به دو علت. یک علت این بود که همه این آدم‌ها پای دادگاه بودند، بنابراین برای خودشون دردسر درست نمی کردند، حتی اگر که آدم های معتقدی هم بودن نمی مدن برای خودشون دردسر درست بکنن. دوم این که نسبت به همدیگه این اعتماد رو نداشتند. بیدونیم من آمدم، من رو در نظر بگیر، من آمدم یک روز یه آدمی رو وارد می کنن به یک بندی، 200 نفر 300 نفر آدم دیگه اونجا هستن، هیچ کس من رو نمی شناسه، من هم هیچ کس رو نمی شناسم. یک جوان مثلا فرض کن که 21 ساله قراره کی به من اعتماد بکنه که من گزارش اون رو به دستگاه امنیتی ندم؟ میدونی این شرط احتیاطه و در اون موقع هم در داخل زندان هم در بیرون زندان هم این فضا بود، منتها بیرون زندان فضای بزرگتری بود و آدم ها ممکن بود به مرور به هم اعتماد بکنن، حتی ولی در داخل زندان چنین امکانی هم وجود نداشت. برای اینکه یک، اولا بند موقت بود، آدم ها می آمدن و می رفتن، هر روز یه تعدادی می آمدن یه تعدادی می رفتن، می دونی؟ و هی این عوض می شد، فرصتی برای شناختن هم دیگه نبود. رفاقت می شد، ولی این رفاقت ها رفاقت های سیاسی نبود. آره، می شستیم با هم دیگه مثلا بحث می کردیم، اگر وسیله بازی بود تخت نرد بازی می کردیم، از همون نوع تخت نردی که در قسمت قبلم گفتم بچه ها خودشون درست میکردن، مهره شطرنج و تخت نرد بازی میکردیم. یک چیزی که خیلی معمول بود بین زندانی ها درس خوندن بود، درس غیر رسمی خوندن، زبان میخوندن، زبان یاد میگرفتن. ممکن بود برن یک آدمی رو که میدونستن ریاضیش خیلی خوبه پیدا کنن، پیشن پیشن با همدیگه ریاضی کار بکنن. من در زندان شروع کردم به فرانسه خوندن، از همون بند موقت شروع کردم و بعد ادامه پیدا کرد، شروع کردم به زبان فرانسه یاد گرفتن. میدونی اینا فعالیت های بی خطر بود. در مورد اتاقی که من توش بودم، هادی خامنه ای، هادی خامنه ای هم یکی مثل بقیه، اون هم وارد بحث هایی نمی شد که اون بحث ها بتونه برای او دردسر ایجاد بکنه. اولا هیچ شکل شمایل یک روحانی یا آخوند رو به اصطلاح نداشت، ریش تراشیده بود، برای اینکه سازمان زندان ها اجازه گذاشتن ریش بلند رو نمیداد. تحریش شما میتونستید داشته باشید اگرم نمیخواستید کاملا بتراشید ریشتون رو. البته ریش تراشیدن هم فقط با ماشین امکان داشت، تیغ و اینا که اصلا ممنوع بود. یک آدمی بود که بعد من از دیگران فهمیدم که ایشون روحانیه. بحث هم که میشد بحث های خیلی بی ضرر بود. مثلا ممکن بود در مورد هنر بحث بکنن که اصلا هنر چیه، ماهیت هنر چیه، کار هنر چیه. یادم یکی از بحث ها این بود که بین چپی ها و مذهبی ها بود، خب هر کدوم عقاید خودشون میگفتن، ولی بحث سیاسی در بگیره و بحث ایدئولوژیک، اون هم جلوی یک آدم هایی که آدم های ناشناختهی بودن مثل من، اگرم یه جایی در میگرفت بین آدم هایی که ممکن بود به هم اعتمادی بکنن، کاملا دور از چشم بود. آره دو نفری رو میدیدیم که مثلا دارن تو حیات با هم راه میرن و با هم حرف میزنن، اگر به هم اعتماد میداشتن شاید با هم بحثی هم میکردند. به خصوص بعدن ما توی بند محکومین که بعدن خواهم گفت، اونجا این اعتمادها بیشتر به وجود میومد، برای اینکه آدم‌ها به لحاظ سازمانی، یعنی سازمان‌های سیاسی، به تدریج همدیگر رو پیدا می‌کردند و چون محکوم بودن قرار بود مثلا در این بند 3 سال دیگه 4 سال دیگه رو در اونجا بگذرونن. در نتیجه بعد از مدتی رفته رفته همدیگر رو می‌شناختن، ممکن بود رگه‌های اعتمادی ایجاد بشه از طریق سازمان‌ها، از طریق بحث کردن و به هم اعتماد بکنن. ولی تو بند موقت این وضعیت خیلی دشوار بود.
خیلی ممنونم، مرسی. این خاطرات زندان قصر پیشا دادگاه تو باز هم چیز خیلی جالب بود برای من و آموزنده. متشکرم از وقتی که دادی حسین جان. پس اگر موافقی این صحبت رو، این گفتگو رو همینجا میبندیم و در گفتگوی بعدی میریم به سراغ جریان دادگاه و اون دوره.
مرسی رضا جان، قربان تو.
خداحافظ.
خداحافظ.
دوستان ممنونم که به این اپیزود فصل امید فراگفتار گوش کردید. یه توضیح جنبی، بر اساس جستجوی اینترنتی که بعد از ضبط اپیزود و موقع ویرایشش انجام شد، در مورد دو واقعی که حسین به درستی به یاد داشت که تو اون زمان اتفاق افتاد، ولی در مورد ترتیبشون مطمئن نبود. تیرباران بیژن جزنی و چند زندانی دیگه در تپه‌های اوین به بهانه فرار در تاریخ 29 فروردین 1354 اتفاق افتاد و از طرف دیگه سقوط سایگون و پایان جنگ ویتنام در 30 آوریل 1975 اتفاق افتاد که میشه 9 اردیبهشت 1354. مثل همیشه لطفاً بازخورداتون رو از طریق وبسایت یا پادگیر برای ما بفرستید. اطلاعات بیشتر رو هم در مورد بعضی مطالب این گفتگو و موسیقی ها میتونید در توضیحات این اپیزود پیدا کنید، چه در پادگیرهاتون و چه در وبسایت فراگفتار که لینکش رو میذاریم توی پادگیر و اونجا مطالب گسترده تره. قرار ما تا اپیزود بعدی.